و اینا مطمئن انجام بدیم. به خود شاکی هم عرض کردیم که اینا ما وکیل شما هستیم، به ما اعتماد داشته باش، ولی عجله نباید کرد. پزشک میگه من بودم مریض معاینه کردم دیدم فوت کرده، برای همین هم دیگه کاری احیا و اورژانس براش انجام ندادم. خب این ثابت باید بشه. چجوری ثابت میشه؟ از فیلمی که اونجا بوده، از مدارکی که اورژانس در دست داره.
اگر مقصر بود از طرف دادگاه بیشتر محاکمه میشه و به دیه و خیلی چیزای دیگه میتونه محکوم بشه و از طرف ما هم میتونه تا محرومیت مطلق براش در نظر گرفته بشه.
شاید اگه دقت و نظارت بیشتری بر روند درمانی بیماران صورت میگرفت، کمتر شاهد وقوع خطاهای پزشکی در استانمون بودیم.
خب شنوندگان عزیز ارجمند، شنیدید این بخش گزارشی رو. امیدوارم که امثال این اتفاقات برای هیچ کس نیفته و در کمال صحت و عافیت باشید. خب آقای خودمون حسینی، راجع به همین موضوع یه مقدار صحبت بکنیم.
من در ابتدای عرضم به همین خاطر بود که گفتم که این یک مجموعه از جرائم هست.
بله.
البته من فرمایشات این بزرگوار رد نمی کنم. جا داره بله این عنوان اتهامی مداخله رو باز هم ما روش یک روی قانون گذاریش یک تجدید نظری بشه. اما چون ما تو بحث برخورد با این جرایم میگم با عناوین متعدد و قوانین متعددی به حال روبرو هستیم که میتونیم این رو به نوعی پوشش بدیم و اگر خلایی هم هست این رو پر بکنیم که اون جرم دیگر به عنوان مثال همون تبلیغات یا استفاده از عنوان علمی مجازات حبس رو دارن و اینا به هر حال در قالب موارد همراه هم هستند، این کمک کننده هست در برخوردی که ما میخوایم انجام بدیم. اما نکته ای رو من فهم کنم از قلم افتاد اینه که اصلا بیشترین ورود این پزشکنماها تو چه حوزه ای هست؟ آیا تو هر اقدام پزشکی اینا ورود میکنن؟ پاسخ خیر هست. میشه گفت 99% موارد عملهای جراحی زیباییه، حالا یا جراحی زیبایی یا تزریق هایی که حالا خیلی باب شده در بین جامعه، مثل تزریق های ژل و بوتاکس و غیره. و چی باعث میشه که مردم بیشتر به اینا مراجعه بکنن؟ میخوام بحث پیشگیری که الان به موضوع اصلی ما هم تو این بحث هست بیشتر روش صحبت بکنم. ببینید اینها از ترفندی که استفاده میکنن اینه که سعی میکنن هزینه این اقدامات رو کمتر از اون چیزی که توی حالت عادیش هست تبلیغ بکنن. تبلیغات هم دستشون باز هست، یعنی شما ممکنه برات پیامک بیاد که به فرض انجام نمیدونم لیفت ابرو، تزریق بوتاکس، غیر و غیره با کمترین هزینه در زیر نظر پزشک مثلا متخصص، میبینی نصف قیمتی که اصلا باید باشه. و خصوصا یکی از جاهایی که اینا بیشترین فعالیت توش دارن اینستاگرام هست. صفحات متعددی رو شما در یک جستجوی ساده توی اینستاگرام میبینید که اینها دارن توش تبلیغات میکنن.
چون دغدغه نظارت نداره دیگه قاعدتا.
ببینید چون سروراش خب اصلا توی ایران نیست، قطعا محدود کردنش هم با یک دشواری های مواجه هست. اما اینجاست که ما میگیم که ما نمیتونیم بگیم مقصر کسی هست که به اینا مراجعه کرد.
یه لحظه همینجا موردی بوده که مثلا پیگیری بکنید اینستاگرام به شما آدرس یا مثلا ایمیل طرف رو بده؟ آدرس که حالا نه.
ببینید ما اصلا نمیتونیم، یعنی اونها پاسخگوی
موضوع نیستن. من گفتم شاید موردی بود حالا پیگیری کرده باشن پاسخ.
اگرم باشه این پروسه انقدر زمان برخواهد بود که واقعا دیگه ارزش این رو که مکاتبه‌ای با اونها انجام بشه رو نداره.
این از
این. و علل خصوص اینها امروز این مثلا
اونها آدرساشون هست.
بله بله، منظورم این بودش که حالا فرض کنید
منظورم این است که طرف میره با این آدرس فعالیت میکنه، فردا با اون آدرس کاری نداره، یه صفحه رو انداختن. یا امروز تو این مطب یا تو این فضای غیر مجاز کار میکنه، یک ماه بعد خودش میدونه ممکنه به هر حال یه نظارتی بشه، میره یه جای دیگه. میخوام بگم اینا خیلی آدمای هوشیاری هم هستن. پس اگر مردم ما هم هوشیار نباشن، قطعا اینا فعالیت مجرمانه شون رو با فراغ بال و با آسودگی بیشتری میتونن انجام بدن.
خب یعنی اونا جایی میرن که من دستبندی بکنم فرمایشات شما رو که به زمان در حقیقت پایان برنامه کم کم داریم نزدیک میشیم، یعنی میرن جاهایی که اصطلاحا پول توشه، یعنی جایی آفره. که مردم هم بالاخره احساس میکنن بعضی که بعد برن مثلا ابرومو درست کنم، نمیدونم این تزریق و اینجور چیزایی که باب شده و خب هزینه هاش هم یه مقدار بالاتر، یه ویزیت پزشک عمومی نیست، یعنی براشون صرف داشته باشه. دو اینکه به هر حال تو بسترهای این تبلیغات انجام میدن که رهگیریش مشکل تر باشه، چون اگه مثلا از بکنم پیامک هم قابل رهگیری هست، ولی خب سخت‌تره.
نه لزوما، ببینید میگم ما اینجا هم نواقصی داریم، یعنی اگر نظارت بیشتری رو پیامک‌های تبلیغاتی باشه قطعا فعالیت مجرمانه اینها با اشکال بیشتری مواجه میشه.
با قیمت پایین.
ولی میخوام بگم که مثلا شما تو اپلیکیشن به فرض دیوار میبینی تبلیغات به راحتی میذارن انجام اقدامات درمانی، فروش دارو، که ما اینها رو الان پیگیر هستیم.
خب پیگیریش راحت تر باز دیگه نسبتا
هست، ولی ما میخوام اصلا این موضوع رو، این راه رو براشون ببندیم.
درست.
خب میخوام بگم اعتماد کردن به این تبلیغات موزل بزرگ ماست. مثالشو من خدمتتون بگم، همین صفحه اینستاگرامو که شما میری میبینی نوشته کلینیک به فرض به یه نامی، حالا کلینیک
یه نام دهن پر کن، بله،
زیر نظر پزشک متخصص، جهت هماهنگی با این شماره تماس بگیرید. چند تا نمونه کار هم اونجا گذاشتن که یا اصلا مرتبط با خودشون نیست، یعنی اکثر این تبلیغات حتی اگر در مواردی حتی پزشک هم باشه، پزشک ممکنه مواردی فقط بذاره که نتیجه خوب حاصل شده، نمیاد اون چیزی که مشکل دار بوده رو. میخوام بگم که ببین اصلا کلا بحث عملهای جراحی خصوصا زیبایی در دید مردم ممکنه یه چیزی باشه که فقط نتیجه خوبی برای من خواهد داشت، بهتر میشم، در صورتی که مثال خوبش مثال یه کوه یخه، ما 10% خوبو شاید ببینیم، ولی اون 90% که آسیب بهشون رسیده رو تا زمانی که نیایم تو دادسرای جرم پزشکی نمیبینیم.
بله.
و متاسفانه زمانی که کار به اونجا برسه، شما حتی با اون مجرم برخورد بکنی، اونو محکوم کنیم، مجازات بشه، به شما دیه داده بشه، تأثیری نداره، یعنی سلامت شما برنمیگرده.
پس یعنی من شنونده اولا بدانم که فراوانی جرایم در این دستبندیایی که صحبت کردیم، بحث پزشکنماها و فاقد مجوزها، بیشتر تو حوزه‌های زیبایی و حوزه‌هایی که جلب توجه میکنه،
چون گردش مالی بالا
و گردش مالی ویژه‌ای داره، و البته قیمتاش یه جورایی قلقلک میده، در حقیقت اون طمع رو به حرکت در میاره. یعنی اگه من هیچ دانشی هم نداشته باشم، حداقل به این دو تا توجه بکنم، یه خورده با تأمل اگر پیش برم شاید از گزندش در
من این نکته مهمی هم اگه اجازه باشه
کوتاه بفرمایید، که بله باز در خدمتتون خواهیم بود. بله.
آره ببینید، فقط میخوام بگم که این اشخاص ممکنه شما بهشون مراجعه بکنی به اسم پزشک باشه، یه پروانه نظام پزشکی هم اونجا اصلا گذاشته باشه و اقدام برات انجام بده، و بعد متوجه بشین اون همون شخص نیست.
بله.
ببینید صرف این که شما این اسمو جستجو کنی و ببینی که چنین شخصی با این شماره نظام پزشکی وجود داره کافی نیست. یه زمانی شاید اینها با همین ترفند متوسل می شدن، اما الان به ترفندهای خیلی پیچیده تری دست می زنن. خب پس شما زمانی که جستجو می کنی مثلا که این اصلا این شخص پزشک هست یا خیر، خب تو اون آدرسی که جستجو می کنی تو سازمان نظام پزشکی تو تارنماش هست، تصویر شخص در قالب موارد میاره. این شما اون مثالی که بهتون گفتم که شخص بعد از که شکایت می کنی می فهمه اصلا این اون شخص نبود. یعنی شما یک تحقیق اول در این خصوص باید بکنی، دو این که ببینی اصلا خب چنین شخصی پزشک هست یا خیر،
یا اینکه خودش هست،
به جاهای بینام و نشان، کلینیک نمیدونم فلان که اصلا مشخص نیست، مراجعه نکنی.
بله متشکرم. اصطلاحش تدلیس بود آقای دکتر، درسته؟
تدلیس
تدلیس. بله. بله. که یکی و جای دیگه حالا غالب بکنید، حالا به ادبیات من حضور شما عرض کنم که خب راهکاری وجود داره برای این مسئله
از انتها من برای که وفای به عهد کرده باشم. اولا اون سوال اول شما گفتیم کار فرهنگ سازی میکنه،
خیلی هم خوب، فقط اگر بتونیم با کلمه در دقیقه بالاتر بگیم میتونیم مطالب بیشتری رو تحلیل شنونده بدیم.
سازمان نظام پزشکی هم سایت داره، یکی از کاراش که اشاره فرمودن تمام پزشکا اسمشون رو بذارید عکسشون میاد، برای که اینا بدونی که این کسی که مراجعه میکنی این همون آدمه یا نه.
دومی که آدرسش رو حضور ذهن دارید یا نه؟
سایت دیدگاه اسمش هست. حالا سایت دیدگاه،
سایت دیدگاه
اصلا علاوه بر اسم بله برم سایت دیدگاه سازمان نظام پزشکی، اسم پزشک بزن تمام مشخصاتش میاد.
بله
تو یه مینا کلمتون فهم کنم سرچ ممبرشیپ دات آی آر دات
ORG باشه، اصلا خود سازمان نظام پزشکی رو
تو گوگل هم بزنن میاد،
اون دیگه میشه خیلی تخصصی.
بله ما در فضای مجازی هم قسمت راهاتومی فعالیت های میکنه و این مثلا اون جریان اهواز رو کاملا در بین مردم منتشر میکنه و بحث میکنه و صحبت میکنه. اما در مورد این نمیدونم گزارش هم میخواید صحبت کنیم یا نه؟
پس بله پس فرمودید به سایت نظام پزشکی که حالا یکی از سایت های
مطبعش دکتر هست یا نیست؟
دیدگاه میتونید ببینید اصلا این چنین دکتری وجود داره یا نه؟ اول اسمش مطمئن بشیم، حالا تصویرش هم میفرمایید که میاد. خب این خودش پاسخ سوال بعدی منو دادید، چون من می‌خواستم بپرسم که چطور سازوکاری داریم، مثلا باید اتیکت بزنه دکتر یا اول برای اینکه قانونی باشه بگه سلام من دکتر فلانی ام، خودش
بر اساس قانون نظام پزشکی باید پرونده مطب در منظر مرعای بیماران نصب شده باشه.
البته دکتر قبول دارید که پروانه مطب حداقل عکسش نباید اندازه سایر پروانه ها باشه، چرا که پروانه در حقیقت مطبی که من میخوام عکس طرف و پزشک محترم رو ببینم و بشناسم دیگه در اون اندازه، یعنی به نظر میرسه که ایده های
حرف خوبی
اصلاح کننده کوچک هم میتونه کمک بکنه.
یعنی پروانه طوری بشه مثل این کامیونا که این نمره هاشون خیلی درست شده.
بله چون منطقش میطلبه. من میخوام عکس ببینم که تشخیص بدم. میفهمم.
حرف خوبی است. ارشاد خدمتتون در مورد اون گزارش، من میخوام یه تحلیل حقوقی رو اون گزارش فرض کنم من یک دانشجوی حقوق هستم، میخوام یه تحلیل حقوقی بذارم رو.
بله.
ببینید این گزارش در فرض صحت، در فرض صحت واجد چند عنوان تخلف ممکن باشه. یک، عدم رسیدگی درست به بیمار اورژانس. مطابق یک قانونی که مصوب سال 1354 تحت عنوان قانون لایحه خودداری از کمک به مصدومین و رفع خطرات جانی، اتفاقا این قانون که از افتخارات رشته پزشکی هم است، اتفاقا این قانون اصلاح نشده خوشبختانه و اون مجازه میخوام بگم ببینید تناقضا اونجا او کسی که پزشک نیست دخالت میکنه حبس حذف کردن، اینجا 6 تا ماه تا 2 سال حبس داره پزشکی که به بیمار اورژانس رسیدگی نکنه و حتی طبق نص صریح این ماده واحده مراکز دولتی و مراکز خصوصی مکلفند بیمار اورژانس را بدون مطالبه وجه و بدون فوت وقت درمان کنند.
این که تازه چند سال پیش تصادفی ها رو پذیرششون شروع
شد. اون که بحث ماده 92
قانون برنامه... قانونه بوده پس عمل نمی‌شد.
بله این قانون که بوده مطابق اون که میگه تو برنامه بودجه و تو قانون برنامه آمد گفتن پولشو وزارت بهداشت میده شما نگران نباشید. اون برای این بود که به یک تضمین مالی بده برای مراکز، ولی قانون بوده. از طرفی تخلفات دیگری هم به همونطور که اشاره فرمودن به لحاظ انتظامی است. من این بیمار محترم اگر مدعی هست که حقش ضایع شده هم میتواند به دادسرای جرایم پزشکی تحت عنوان عدم رسیدگی صحیح به بیمار اورژانس، هم میتواند به دادسرای نظام پزشکی به عنوان اهمال و سهرنگاهی در انجام وظایف حرفه‌ای شکایت کنه و برنامه قابل رسیدگیه. البته خب رسیدگی حقوقی زمان میاره، ولی اینطور نیست که اینجور چیزها در کشور ما احیانا خود نکرده معطل بمونه. این رو میخواستم عرض کنم که اینطوری هست و همونطور که ایشون هم اشاره فرمودند در حوزه دیگری که ایشون اشاره کردن اینا واقعا سازمان یافته است. بعض تبلیغات الان آنقدر زیاده که ما 2-3 هفته قبل چه یه ماه قبل با پلیس فتا جلسه داشتیم، الان اومدیم با خانم دکتر تقی‌زاده جلسه گذاشتیم و اینها که آقا بیاید مداری مثلا هماهنگی کردیم، جلسه مفصلی داشتیم با پلیس فتا که اینها ما رو ممیز تلقی کنند، هر کی رو ما میگیم برخورد کنند، ولی آنقدر زیاده متاسفانه چون فرهنگ مردم چیز گول میخورن. شما ببینید اینقدر گفتن آقا شما ابلاغا رو از ادریران بگیرید، باز هم دیروز یا آقای دیدم که آدم معنونی هم بود بهش عرض شد خدمتتون که یک پیامک آمده بود که برای شما یک نسخه الکترونیکی ابلاغ قضایی رفته بود و گول خورده بود. خب این مردم باید توجه کنن دیگه، بایستی مردم توجه کنن که وقتی کسی تبلیغ میکنه برن نشانش و رجیستریش رو بررسی کنن.
همین الان هم فرمایش شما حالا شنوندگان و بینندگان عزیز اگر مراجعه بفرمایند به سایتی که آقای دکتر گفتن، من الان امتحان کردم خیلی برای خودم جالب بود. البته سایت دیدگاه سایت اتوماسیون داخلی خودتون هستش، باید در حقیقت اینطور که من فهمیدم کلید واژه‌ای که حالا عرض می‌کنم سامانه جستجوی اعضای جامعه پزشکی رو اگر جستجو بفرمایید با ممبرشیپ در ممبر سرچی که فرمودن جناب آقای خادم الحسینی شروع میشه، ممبر سرچ نقطه IRIMC نقطه ORG. ولی خب اگه حفظ کردن این سخته براتون، سامانه جستجوی اعضای جامعه پزشکی خیلی خوبه، یعنی اسامی پزشک رو نام به نام خانم یا حتی اسم، من یه اسم زدم عمدن، میاره همه کسانی که فرض بفرمایید من حالا مرتضی خوشکام هستم، فرض بفرمایید من میخواد ببینید که من پزشک هستم یا نه، مرتضی رو شما بزنید، هر پزشکی که با اسم مرتضی باشه، حتی ماماها رو هم دیدم چون اسم خانم رو من سرچ کردم آورد و روی پروفایلشون کلیک بکنید، عکس پزشک رو در قطع بزرگ و خوب و قابل دسترس در اختیارتون قرار میده. من حالا صحبت بکنم، نمیدونم تایید کننده محترم اگر به من بگن، اگه بشه میخوام که همکارانمون تو سایت رادیو گفتگو هم این نشانی رو بگذارن اگر این امکان براشون باشه که بتونید مراجعه کنید، چون بالاخره این هم خیلی کاربردیه. میفرمودید آقای دکتر، خب این بحث سامانه رو فرمودید، بحث پیگیری اون نکته اورژانسی رو هم که فرمودید، خب بریم به جنبندی برسیم. من اینطوری جناب خانم حسینی میفهمم که روی کارت‌های مختلفی توی مواجهه با این معضل ما میتونیم داشته باشیم. یکی این که اگه مسئولین رو بخوایم در نظر بگیریم، مجلس، دولت، قوه قضاییه، حالا بعد مجموعه تابعه، خب نظام پزشکی در مجموعه حاکمیت و دولت حالا بتونیم بگیم قرار میگیره، اینها چه کار باید بکنن و چه کار کردن و حالا نکته که هستش، یه قسمت بحث پیشگیری و یا حین در حقیقت ارتکاب که خب خیلی خاصه چون زمان میره، یعنی اگه آدم اون موقع اقدام نکنه دیگه اینم شاید بد نباشه راجع به این صحبت کنم، و بعدش هم که فرمودید. اما من اینطوری در حقیقت میاندیشم که لایه ها رو هم باید جدا کنیم، یعنی ما باید با مردم راجع به این مقوله به گونه در حقیقت اطلاع رسانی داشته باشیم و صحبت بکنیم، به گونه دیگری با مسئولین حالا تو همه دستبندی که گفتیم، و به گونه دیگری با دکتر نماها، یعنی اون قانون اگر سفت و سخت گرفته بشه، اون نکته که شما گفتید دیگه، خب طرف میدونه که باید پی این قضیه رو به تن خودش بماله که حبس داره اگر بالاخره میتونه، ولی خب 5 میلیون دیگه، خب میگه خب 5 تا میام من میدم. و قسمت جانبی که در حقیقت من فکر میکنم راجع به این موزل باید ببینیم، راجع به موزلات دیگه هم همینطور هستش، اینی که مثلا سایتی که ما رو راهنمایی بکنه به دسترسی به اطلاعات پزشکی، خب فرمودید درگاهی که ما رو راهنمایی بکنه به این که مثلا من در یک گراف ببینم که چقدر آمار تخلفات وجود داشته و فقط نگاه کردن به اون گراف با من حرف میزنه. خب این آمار دست قوه قضاییه هست، درسته؟ یعنی قاعدتاً به نظر میرسه که از طرف قوه قضاییه مخصوصا بدنهای میانی باید مطالبه‌ای باشد که سرریز این اطلاعات تو سیستم هست دیگه، به درد کسی نمیخوره که، موقعی به درد میخوره که فراوری بشه، پالایش بشه، یک اطلاعاتی بعدش به دانشی برسه، به دست مردم برسه که مثلا امسال اینقدر تخلفات داشتیم تو این حوزه. و حالا سوال من که مثلا منبعث از همین داده ها هستش اینه که اصلا این تخلفات پزشک نماها چقدرشون منجر به قصورات دیگه، اینجا میشه تقصیر دیگه، دیگه قصور نمیشه گفت، درسته؟ وقتی که به هم میشه دیگه
تقصیر قانونی تر،
حالا تبدیل به تقصیر میشه، یعنی اینکه پزشک نما لزوما ما رو به در حقیقت عدم سلامت میرسونه یا فقط یک تخلفه، یعنی مثلا مجوز نداشته، مثلا حالا مطبش کوچیک بوده یا نمیدونم، یا پروانش اشکالی داشته یا هر چیز دیگه ای. یکیش اینه بحث قانونی نبودن، یکی هم بحث سلامت. رو سلامت چه آماری میتونیم
مثلا در حوزه پزشکی ما با تخلف مواجه نیستیم، با جرم مواجهیم.
آها، یعنی
اصلا پروانه نمیتونن داشته باشن. پزشکی ما کاری که انجام میده اول تا آخرش جرمه، و قطعا هم در قالب موارد شاید بگم بالای 90% به آسیب منتهی میشود.
یعنی این که بگم من برم حالا یه تزریق ژل بوتاکس داشته باشم پیشونیم چروک خورده یا هر چیز دیگه، بله. که خب باب هست این روزها،
اینیست
که برم اونجا حالا یه جایی مثلا محیط مشکوکی رفتم و سالم اومدم بیرون، یعنی اون مواردی که شما میگید تعداد بالاییش به
بله.
موزن سلامت هم بله. مثلا گونه آویزون میشه، شنیدیم
در مواردی بله. حتی فوت ما داریم، مواردی حالا باز هم اینا
چی بوده، زیبایی مثلا،
مثلا عملهای سنگینی مثل لیپوساکشن، لیپوماتیک، ابدومینوپلاستیک، این عملهایی که پزشک متخصصش هم شاید توش نتونه خیلی نتیجه دلخواه به دست بیاره. شما فرض کن حالا کسی که تکنسین پزشک بوده، دستیار بوده، یه چیزایی رو دیده،
یا پزشک عمومی بوده،
باز حالا میگم پزشک عمومی یک علم پزشکی رو دارد، اما کسی که کلا علم پزشکی ندارد، شما ببین با چه جسارتی میاد این کارو میکنه و منتهی به فوت شخص میشه، نهایتاً هم از دید خودش میگه یه دیه میدم اینو تمومش میکنم، که قطعا به اینجا ختم نمیشه.
خب مرجع قانونی تو این زمینه چیه؟ مثلا میگم من دستیار دندون پزشکی ام، حالا یا دارم درس میخوانم یا اینکه سالها دندون پزشکی تجربی بودم، شما که قانون رو میبینید دیگه، قانون میگه که ایشون مجاز کار الف و ب رو انجام بدهد، کار جیم و دال مختص پزشکی. میخوام بدونم تعریف شده برای اینکه پله ها و ترتیب هایی رو در حقیقت ما داشته باشیم، یا کلا و به صورت در حقیقت علل اطلاق اصطلاحا کار پزشکی مخصوص پزشکی.
البته صلاحیت در حوزه پزشکی یک برنامه مخصوصی میطلبه. حالا من وقت
نه فقط در موضوع
داریم، یک قانون داریم به سبب سال 76
بله،
قانون تعیین صلاحیت حرفه‌ای پزشکان به سبب سال 76. این قانونم بهتون میگم تا الان اجرایی
نشده.
در اون قانون میگه که بایستی حدود صلاحیت صاحبان حرف پزشکی رو بنشینن دو ارگان، وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی، با هم حدود صلاحیت رو تعیین کنند. و بعد در ادامهش نوشته هر کس که این آیین‌نامه تصویب شد از اون تخطی کنه مرتکب جرم دخالت در کار پزشکی شده. خیلی جالبه ها، یعنی سال 76 چه قانون قشنگی، یکی از افتخارات من. حالا صلاحیت های پزشکی یک برنامه مخصوص خودش میخواد که تو آیین‌نامه ها و قوانین نگاه کنه، ولی اینها تا الان به طور دقیق تراز نشده. به همین خاطر شما سوال کردید در ضمن صحبت، آیا پزشک عمومی میتونه زیبایی کنه؟ من مطلق نمیتونم بگم نه.
خب یه چیز، یه لحظه اینجا الان مبنای حقوقی چیه تو این زمینه؟ شما بالاخره موانع
قانونی همون قانون مربوط
الان یک خیلی عملی بریم، یه پزشک عمومی الان میره کار زیبایی انجام میده، تخلف دیگه، ظاهرا دیگه
تخلف در صلاحیت سازمان نظام.
خب بعد اگه اعتراض کنه دیوان نمیگه که خب ما هنوز نمیدونیم.
توضیح بدم، نگاه کنید اصول که شما آوردید واجد دو وجهه، یه وجهش تخلفه، یه وجهش صده به یک بیمار میزنه. من میخوام بگم در قانون مجازات سال 75 بند به ماده 205 گفته بود که این به زبان ساده عوارض ناشی از درمان رو شبه عمد تعریف کرده بود، همه میگفتن شبه عمد. اما در قانون سال 92 از ماده 290 به بعد یه طوری تعریف کرده، گفته شبه عمد است مگر از موارد عمد نباشد، یه قید آورده که میخوام بگم که اگر مطالبه گری درست صورت بگیره بعضی از اینها بسته به اون شرایطی که برای عمد در همون قانون تعیین کرده اصلا عمد ممکنه باشه، یعنی منجر به قصاص، اینا باید حکم قصاص صادر کنن. توجه کردید خیلی قوانین ما در این سالهای اخیر تغییر کرده.
خب به جای خوبی رسیدید،
یعنی
الان شما دو بزرگوار،
یعنی الان بس نشده، الان ایشون
همین رو میخوام بگم، دو بزرگوار، یعنی فقط شخصیت حقیقی خودتون رو نمیگم، حتی حقوقی شما دو بزرگوار نه، اصلا کل جایگاه در حقیقت اداری و نظام در حقیقت حاکمیتی رو میگم. شما گروه شما و گروه شما در دادسرای جرایم پزشکی اصلا نشستن، کارگروه مشترک داشتن، سمپوزیوم داشتن، نمیدونم هر اسمی که بزنیم، سمینار داشتن، هماندیشی داشتن.
شما فکر نکنم، ولی با آقای بازپرس هم
مختلفیم در حال دقل از جانب
جلسه. خب میشه موردی، یعنی
نه جلساتی که مسبباتی داشته باشه قطعا اینا برگزار شده، خصوصا بیشتر ابتکار عملم از جانب دادسرا بوده.
خب بله، چون پرونده ها میاد شما به مشکل بله. میخورید میگید من الان اینو چیکار کنم،
بین لت بین لت که ما واقعا ببینید دو تا یه مرز بذاریم تو این موضوعی که ما میخوایم پیشگیری کنیم. یک مرز مراجعه کنندگانن، اگر مراجعه کننده آگاه باشه، تحقیق کنه، بعد مراجعه بکنه و خصوصا از عملهای جراحی زیبایی غیر ضروری بپرهیزه، خب قسمت عمده مشکل رفع میشه. ببینید شما هیچ وقت نمیتونی انتخاب کنی که به کدوم قاضی مراجعه کنی، بله. اما میتونی انتخاب کنی که به کدوم پزشک مراجعه کنی و تحقیق کنی که این آدم سابقه چیه، به هر حال آیا اصلا پزشک هست یا خیر، حتی اگر پزشک هست از چه طریقی باش آشنا شدم، صرف اینکه یک تبلیغی دیدم. هیچ کس تو تبلیغ خودش رو بد نشون نمیده، این یه قسمته. اما تو قسمتی که دیگه جون وقوع پیدا کرده و تو مرحله برخورد باش هستیم، این خاطر جمعی رو من از جانب خودم و همکارانم به مردم عزیز میدم که تردید نکنن ما سخت ترین برخورد رو تا جایی که بتونیم انجام میدیم. چرا؟ چون ما خودمون هم جزی از این جامعه هستیم. اگر بنا باشه که این اشخاص با آسودگی بتونن به تمامیت جسمانی مردم تعرض بخوام بکنن و حراسی در این خصوص نداشته باشن، قطعا جامعه با مشکل مواجه میشه. نکته دیگه هم که خدمتون میخواستم بگم، ببینید در حال حاضر یه طیفه، ببینید ممکنه یه شخصی باشه که مداخله میکنه، نه حتی شناسایی میشه، برخورد میشه، ممکنه شخصی باشه که داره تحت پوشش یک پزشک این کارو میکنه. میگم اینها نادر هست، شاید مصادیقی کمتری، ولی اینها خیلی دیگه هم دقت میخواد که کسی که مراجعه میکنه بدونه به کجا مراجعه کرده. خیلی جاها ممکنه تو کلینیک ها تخلف
بله دقیقاً ده. چون دیگه من این اتفاق برای خودم افتاده، بالاخره منم یه مقدار سوادی دارم،
من یه نکته آخر رو
پزشک محترم مهر زده، رفتم تو فرآیند بیمه، گفتن اصلا اسم این پزشک ثبت نشده.
ثبت نشد.
خب این یعنی یه همچین چیزی دیگه
وارد کردن. من یه کیسی داشتم خدمتتون بگم، یه کیسی بود، یک شخصی شماره نظام پزشکی داشت، سالها اصلا خارج از کشور بود، شاید بالغ بر 20 سال، یه خانومی داشت به اسم این خانوم فعالیت میکرد چندین سال. نهایتا ما رسیدیم و به قولی این رو شناسایی کردیم، حالا برخورد شد. میخوام بگم که اینها خیلی
فیلم سینمایی خوبی میشه،
یه چیزای جالبی واقعا داره. اما من یه نکته آخر رو خدمتتون بگم، ببینید قصور یه صدمه ای که از مداخله در امر پزشکی حادث میشه لزوما غیر عمد نیست. شاید در وهله اول بگیم غیر عمد است، ولی کسی که با علم به این که من صلاحیت پزشکی ندارم میاد کار درمانی انجام میده، مانند اینه که میدونه که میتونه آسیب وارد کنه. خب قانون میگه که زمانی که شما میتونی اطلاع داشته باشی کاری که داری میکنی آسیب رسان هست، مثل اینه که میدانی، مثل اینه که عمدن داری این کار میکنی. و من همه که در خدمت شما هستم دارم کیس هایی که همین رو عمد تلقی کردم، الان هم در بازداشتم هستن. یعنی فقط برای این که خیال خودم راحت باشه که این آدم نمیره بیرون دوباره فعالیت کنه، دوباره به اشخاص دیگری صدمه بزنه و شکایت‌های دیگری بیاد، اینو من در بازش نگه داشتم به طور قانونی.
خب متشکرم از شما. یه سوال به من، اگه دوستان بگن چند دقیقه دیگه زمان داریم، چون به نظرم دقایق پایانی باید باشه، حضور شما عرض کنم که بله حدوداً دو دقیقه فرصت داریم. راجع به حین عمل، خب من همین الان رفتم جایی دیدم که مثلا دندانپزشک میگه سر کرده دهان منو، یعنی وسط یه کاری هم که میتونم ادامه ندهم و میتونم هم دیگه بگم دیگه اومدم دیگه، چی کار باید بکنم اگر یه جورایی من گیر کردم اونجا؟ آیا بیام بیرون و مثلا با من برخورد چه، بیا پولو بده و اینها؟ به جایی هستش که یک هاتلاین، یک شماره 125 مثل آتش نشانی، یک شماره اورژانس اجتماعی، یک شماره اورژانس اینچنینی هست که من زنگ بزنم همون موقع کسی باشه که جواب منو بده، نه اینکه بگه با سلام یک رو بزن دو رو بزن پشت خط وایس.
قطعا تو این مورد فقط مرجع انتظامی هست که میتونه به موقع در محل
حضور
پیدا بکنه و بعد اون هم موظف هست به محض اینکه اگر اونجا جرمی مشاهده کرد به ما اطلاع بده.
نظارت در درمان دانشگاه هم هستن.
این شماره موظف هم که مطلب بگذاره.
دانشگاه نظارت در درمان در همین سایتشون موجوده.
بسیار
خوب. چون با درمان
خیلی متشکر از بزرگوار، چون تیتراژ داره پخش میشه. ممنونم از شما جناب آقای سینا خادم‌الله حسینی، بازپرس محترم دادسرای جرم پزشکی تهران، و جناب آقای دکتر ذبیح الله واحدی، مشاور محترم حقوقی رئیس سازمان نظام پزشکی. ممنون از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند، امیدوارم که تندرست باشید. چیزی که من متوجه شدم ساده ترین هاش اینه که اتفاقات مختلفی تو حوزه استفاده از نام پزشک میفته، از شماره نظام پزشکی، از مجوز کسی دیگه ای، از اینکه مؤسسه غیر قانونی باشه و مانند اون. فقط مراقب باشید هر جا، شاید چیزی که تو این برنامه بتونیم تقدیمتون کنیم، هر جا دیدید تبلیغات وسوسه برانگیزی هست یک مقدار تأمل کنید، شاید از برخی از این گزندها در امان بمانید، چون بالاخره کسانی که از این حرب استفاده میکنن میدونن که بحث قیمت و در حقیقت تخفیفای عجیب و غریب خیلی ممکنه وسوسه انگیز باشه. تندرست باشید و در پناه خدا. من مرتضی خوشگام به همراه همکاران ارجمند با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شما هممیهنان فرهیخته و همراه با شبکه رادیویی گفتگو. از ساعت 14 آغاز کردیم بخش دوم برنامه های این شبکه رو و قرار داریم که تا ساعت 22 همراه شما عزیزان باشیم. من سید محمد عطری همراه هستم با حسین روزبهانی تهیه کننده، رضا شایانی صدا بردار، یوسف پیمانی هماهنگی پخش. امیدوارم که هر جای ایران پهناور هستید سلامت و تندرست باشید. شما عزیزان رادیو گفتگو رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها 162 و سایت شبکه رادیویی گفتگو www.radiogoftogu.ir. اگه شنیدن برنامه ای رو دوستان از دست دادین و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. همراه میشید با گفتگوی اقتصادی امروز به مدت 70 دقیقه.